بی نیاز میکنه.
پیک نیم روزی.
شکست انحصار فناوری تولید بذر هیبرید ارزن، پژوهشگران مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در بخش ذرت و گیاهان علوفه‌ای نخستین بار در کشور موفق شدند که به فناوری تولید بذر هیبرید ارزن مروارید دست پیدا بکنند. گزارش همکارم خانم زنگنه رو بشنویم.
آنها هشدار سخت شدن واردات گیاهان علوفه‌ای و بحران آب در کشور را دلیل تحقیق و تولیدشان می‌دانند. عطایی، محقق ارزن مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر:
در کشور بیش از 80% تأمین علوفه‌مون را از دو گیاه یونجه و ذرت که بیشترین آب مصرفی رو استفاده می‌کنن ما با اونها مواجه هستیم.
همیشه از ارزن به عنوان خوراک پرندگان زینتی گفته می‌شد، اما حالا محققان مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر برای اولین بار به سمت تولید ارزن مرواریدی هیبرید در کشور رفتند.
ارزن مرواریدی به خاطر اینکه دگرگشنی خیلی بالایی رو داره و هتروزیس خیلی بالایی رو داره، بنابراین ارقام هیبرید یکی از مهمترین روش‌های اصلاحی ارزن در دنیا هستش.
در حال حاضر سطح زیرکشت ارزن حدود 25 هزار هکتار است که تنها به صورت دانه‌ای به منظور تأمین خوراک پرندگان زینتی کشت می شود. ماهرخ، مسئول بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوفه‌ای:
سالانه چیزی حدود 10 میلیون تن و دانه ذرت برای پرورش مرغ در کشور نیاز داریم، به علاوه 4 میلیون تن کنجال سویا که عیناً بیش از 90% این مقدار رو ما وابسته به سایر کشورها هستیم.
متخصصان این حوزه میگویند میتوان ارزن هیبرید را جایگزین گیاهان علوفه‌ای با مصرف آبی بالا مثل ذرت کرد. رحمالی، کارشناس مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال:
6 رقم جدید امسال در دست معرفی دارن که تنوع خوبی به لحاظ شرایط مختلف زراعی داره.
میانگین عملکرد ارزن دانه‌ای 3 تن و ارزن علوفه‌ای 70 تن در هکتار است، در حالی که عملکرد ارقام ارزن هیبرید دو برابر این مقدار می شود. شیری، معاون بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوفه‌ای:
در ارقام هیبرید بعض بر روی پایه‌های مادری تشکیل میشه که اینا ارتفاع کمتری دارند و به راحتی میتونن برداشت بشن.
ارزن علوفه‌ای با مصرف 5000 متر مکعب آب در هکتار جایگزین خوبی برای ذرت علوفه‌ای در شرایط آبی کشور است. بذر ارقام هیبرید ارزن طی 3 سال آینده تکثیر و در اختیار کشاورزان سراسر کشور قرار می‌گیرد.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی.
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم بروز بدانید. پیک نیمروزی.
شما عزیزان شنونده میتونید با پیک نیمروزی در ارتباط باشید با شماره 30610. اما تأخیر وزارت جهاد کشاورزی در اعلام الگوی کشت و تعریفه های جدید صادرات محصولات جالیزی عنوان گزارش بعدی ماست. بر اساس تبصره 8 قانون بودجه و وعده وزیر جهاد کشاورزی، الگوی کشت و تعریفه های جدید باید تا پایان شهریور اعلام میشد. آقای آزادی خواه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، میگه که بدون الگوی کشت و کاهش جذابیت صادرات محصولات جالیزی، خودکفایی در محصولات اساسی به خطر میفته. گزارش همکارم خانم عباسی.
شهریور 1400، جلسه رأی اعتماد به ساداتی نژاد، وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی:
یکی از مواردی که یک بار برای همیشه باید حل کرد اجرای الگوی کشته. در همه برنامه ها اومده وزارت جهاد الگوی کشت رو اجرا کنه، تو برنامه ششم هم هست،
وعده‌ای که 9 ماه بعد هم تکرار می شود.
ما باید تا شهریور بر اساس قانون بودجه 1401 الگوی کشت رو ابلاغ کنیم. ما از امسال صادرات محصولات آببر رو عوارض می گیریم.
شهریور امسال باز هم تاکید بر تکلیف قانونی.
شروع فصل کشت هم هست تقریبا از اواخر شهریور. بر اساس قانون انشالله الگوی کشت رو به استانهای کشور وزارت جهاد ابلاغ میکنه.
کشاورزان با سلامی به پاییز فصل زراعی را آغاز کردند، اما بدون الگوی کشت و اطلاع از تعرفه صادراتی محصولات جالیزی.
اصلا الگوی کشت خبری نیست اینجا؟
تا هنوز که اعلام نکردن. نه
در مورد الگوی کشت ما چیزی ندونیم، فقط هم خیار و گرجه کاشتیم.
قانون بودجه هم دولت را مکلف به اعلام الگوی کشت و تعرفه محصولات جالیزی تا پایان شهریور ماه کرده بود. آزادی خواه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی:
قانونی که مجلس شفاف تبیین کرده و ابلاغ شده میبایست در نیمه اول سال تعیین تکلیف بشه، نیمه دوم اجرا بشه، این کار اون نشده.
و حال آخرین وعده مسئولان وزارت جهاد کشاورزی.
قربانی، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی:
الان الگوی کشت ما آماده هستش، سیاست های پشتیبان ما آماده هستش. ببینید اگر این هفته در واقع این تعطیلات رو نمی داشتیم، من پیش بینی این بود که دقیقا این هفته در واقع اعلام شد.
پس میتونید بگید مثلا نهایتا تا دو هفته آینده
نهایتش اعلام میشه.
گزارش همکارم آقای عباسی رو شنیدیم در خصوص تأخیر در اعلام الگوی کشت و تعرفه صادرات محصولات جالیزی. اگه شما شنوندگان گرامی هم در خصوص گزارش پخش شده نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید به 30610 اعلام بفرمایید. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در سفر به سیستان و بلوچستان از برگزاری ستاد بین المللی احیاء دریاچه هامون خبر داد. آقای سلوجقی گفته برای حقابه هامون همه دستگاه‌ها موظف پیگیری هستند. رسیدگی به وضعیت بحرانی تالاب بین المللی هامون و تأمین آب شرب برخی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان از دیگر موضوعات سفر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به این استان بوده. همکارم خانم رخشانی و گزارشی در این زمینه.
سفر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور به استان سیستان و بلوچستان، سفری که به دنبال وضعیت بحرانی تالاب بین المللی هامون و همینطور صحبت‌های مطرح شده راجع به آب‌های ژرف سیستان همراه بود. اولین برنامه دیدار با جوامع محلی بود و عدم رضایت آنها از طرحی موسوم به طرح معیشت جایگزین تالاب که 2 سال است هنوز به مرحله اجرا نرسیده. قورزهی، یکی از حاشیه‌نشینان تالاب هامون:
آقا این طرح معیشت جایگزین مال حاشیه‌نشینان تالاب یا مال تهران نشینان؟
پروژه بعدی آب‌های ژرف بود. تا کنون 3 حلقه چاه در منطقه سیستان برای تأمین آب شرب حفر شده است. سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:
تجزیه تحلیلی که انجام شده روی مجموعه آنیون‌ها و کاتیون‌هایی که درون آب وجود داره مشکل خاصی وجود نداره و حتی با توجه به دیوی جریانی که اینجا وجود داره الان وضعیت طوری است که قابل شربه. بعد از فرآیندی که تو بحث تصفیه انجام میدن قابل شربه. با توجه به فرآیند هم که برای شوری زدایی در حقیقت تو این قسمت انجام دادن، خب تقریبا فرآیندی پیشرفته است.
و اما فرمانداری زابل و جلسه جمع‌بندی: موضوع اول مهار گرد و غبار. تهماسبی، دبیر ستاد ملی مقابله با گرد و غبار کشور:
شما تصور کنید مثلا فرض کن اگر 5 شهرستان هم در منطقه سیستان در نظر بگید، در مقابل مثلا 200 شهری هست که ما سیستان برامون اولویت اول هست.
قرار شد برای احیای دریاچه هامون هم یک ستاد ملی و بین المللی تشکیل شود. سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:
چون ما دنبال ستاد احیای ملی و بین‌المللی دریاچه هامون هم هستیم در دولت انشالله، این کار داریم فراتر از واقعا دریاچه ارومیه پیگیری میکنیم و به این اعتقاد داریم که خیلی راهکارها شاید اونجا خیلی مناسب نبود در لحاظ سخت افزاری، دنبال راهکارهای نرم افزاری هستیم که تجربه خیلی مناسبی انتقال پیدا میکنه اینجا. مسائل موزی یک روز دو روز یک سال دو سال اتفاق نیفتاده. یه بیشینه تاریخی 50-60 ساله وضعیت تالاب هامون رو اگه حقابه رو از کردم در نظر نگیریم به اینجا کشونده. در نتیجه مردم انتظار ندارن در یک بازی زمانی کوتاه مدت اتفاق بیفته، ولی دولت جمهوری اسلامی ایران در بعد طلب حقابه محیط زیستی خودش از کشور همسایه کاملا مصرانه و مقتدرانه وارد عمل میشه انشالله.
عزیزان همراه، اگر شما تجربه یا مشاهده مشابهی در خصوص گزارشات پیک نیمروزی دارید، 30610 آماده دریافت پیامک شماست. خب برداشت پسته از سطح 670 هکتار از زمین‌های کشاورزی حوزه آبریز دریاچه ارومیه آغاز شده. مسئولان وزارت جهاد کشاورزی میگویند که کشت پسته در نزدیکی دریاچه ارومیه میتونه جایگزین محصولات پرآببر باشه. همکارم خانم سیدی در گزارشی به این موضوع پرداخته.
باغ سرسبز پسته در نزدیکی ساحل نمکی دریاچه ارومیه.
خدا را شکر محصول پستمون خیلی خوبه، باردهیشون خیلی قشنگه، خدا را صد هزار مرتبه شکر.
آقای عبد قره‌باغ 10 ساله که در این زمین‌های شور طلای سبز کاشته.
قبلا اینجا گوجه فرنگی می‌کاشتیم، یونزه می‌کاشتیم، بعدن زردالو، هلو. من از سال 91-92 اقدام به کاشت پسته کردم. چون مشکل اینجا آب کم هست، پسته هم نیاز به آب کم داره.
پسته با هدف مدیریت مصرف آب و ترویج کشت جایگزین در سطح 670 هکتار از اراضی آذربایجان غربی کشت شده. جعفری کارشناس مسئول پسته آذربایجان غربی:
حداکثر در طول سال ما میتونیم 5 دوره آبیاری انجام بدیم، در صورتی که در مقایسه با باغات سیب حداقل باید 10 یا 11 بار آبیاری رو دوره آبیاری رو انجام بدیم. پسته میتونه تا 10,000 میلیموس برای شوری آب مقاومت نشون بده. پس ما بهترین چارمون این هست هر روز پسته رو جایگزین سایر محصولات باغی کنیم.
نهال‌های کاشته شده در استان از ارقام سازگار با آب و هوای استان انتخاب و به کشاورزان معرفی میشه.
ما اینجا رقم احمدآقای کاشتیم چون تو آذربایجان جواب میده.
در این استان مورد استفاده هستن پایه بادامی زرند کرمان هست برای پایه پسته‌های ما. پایه وحشی ایرانی خیلی خوب هست و ارقامی که در استان ما بیشتر از همه جواب میده رقم احمدآقایی و اکبری است.
خوشفطرت مسئول مرکز جهاد کشاورزی گوشی:
مرحله کاشت ما کشاورزان راهنمایی میکنیم به مراجعی که به قول معروف زیر نظر جهاد کشاورزی از اونجا نهال تهیه کنن.
پسته محصول مقاوم به شوری است و توسعه کشت این محصول کم آببر و جایگزینی آن به جای محصولات پر آببر در راستای کاهش مصرف آب در حوزه آبریزه دریاچه ارومیه است.
خط ارتباطی شما و پیک نیمروزی 30610 است. عزیزان همراه، روز شما بخیر باشه و خداوند یار و نگهدارتون.
به نظرتون جالب نمیشد اگه دستگاه‌های تهویه مطبوع شما میتونه صحبت کنه، میتونست به شما هشدار بده اگه یه چیزی درست کار نکنه؟ سیستم هوشمند سرماآفرین این امکان رو برای شما فراهم میکنه. با سیستم هوشمند سرماآفرین میتونید زودتر متوجه مشکلات احتمالی و راه حل‌های سریع اونها بشید. امکان ذخیره‌سازی پارامترهای عملکردی دستگاه‌های تهویه مطبوع تا 2 سال، دارای راهنمای جامع برای متخصصان خدمات پس از فروش. با سیستم هوشمند سرماآفرین به زبان آینده صحبت کنید.
گذشته تا آینده همه خبر و همینجاست، توی تاکسی توی جاده هر جا که میرم با همه اینه عکس حرفای اون، همه چی تو چشامه. بهترین رفیق دنیا تو رادیو ایرانه، تعبیر خواب و رویا تو رادیو ایرانه، که توی دنیاست فقط صدا میمونه. آدم از آرزوهاش مگه جدا میمونه؟ برای زندگی مهتر باید بدونم مسیر جاده بازه وقتی که من میتونم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. عزیزان شنونده سلام، بعد از ظهر زیبای پاییزیتون به خیر باشین انشالله. امیدواریم آخر هفته خوبی داشته باشید. در دومین بخش از برنامه‌های امروز رادیو ایران تا ساعت 10 شب در کنار شما خواهیم بود. دوستداران شما در این بخش کاریم، متین و سادات فیروزی تهیه کننده، پویا شریعت پناهی صدا بردار، عبدالمجید بای مسئول هماهنگی و من فاطمه میناخانی گوینده و خدمتگزار شما عزیزان در این نوبت کاری. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز میشنوید. اگر تمایل دارید به صورت اینترنتی شنونده ما باشید، میتونید به سایت رادیو ایران به نشانی radioiran.ir مراجعه کنید. ممنونیم که در بین رسانه‌های موجود شنونده رادیو ایران هستید. روز هفتم مهر ماه هست، روز آتش نشان نام گرفته. درود میفرستیم به عزیزانی که ایثارگرن و جان خودشون رو در مواقع خطر به خطر میندازن و هر وقت که لازم باشه در کنار مردم خوب ما هستن.
واسه آرامش من هر دقیقه به استقبال تشویش رفتی، تو با این قلب دریایی امیدم چجوری تو دل آتیش رفتی، تو پای عشق از جونت گذشتی، همینه فرق بین عشق و عادت، اگه راه شهادت این نباشه تو این دنیا به چی میگن شهادت؟ دلت تو عمق اقیانوس رو داره، دلت تو سمت هر راهی نمیره، نمیدونم تو این دنیا کسی هست که این دل توی سینه‌اش جا بگیره.
مثل ابراهیم میشه. تو میسوزی که امیدم نسوزه، تو که رویای هر روز و هر روزی، یه وقتایی واسه پرواز کردن فقط انگار اختاری بسوزی.
ایران را بشنوید.
من همیشه در جلسات خودم، نه الان، بارها در دستگاه قضاییم بودم، در جاهای دیگه بودم، گفتم مسئولین لازمه کارشون اینه که باید آستانه تحملشون رو بالا ببرن برای شنیدن سخن مخالف خودشون، سخنی که با در واقع ذهنیت اونها با دیدگاه اونها سازگاری نشه. اینا رشد میده به انسان، اشکالی نداره، بحث میشه، گفتگو هست. لذا هر گونه گفتگو در این رابطه و مباحثی که در این رابطه هست در جهت اصلاح روش ها هیچ اشکالی نداره. این بحث ها صورت بگیره، این بحث ها مورد توجه مسئولان قرار بگیره، بررسی کنن ببینن اون روشی که بهترین هست برای اجرای قانون پیگیری کنن. ما باید بهترین روش ها رو برای اجرای قانون و هر قانونی دنبال کنیم و این هیچ اشکالی نداره. به نظر من کاملا این قضیه راه باز است برای اینکه بشه روش ها رو مورد بررسی قرار بدن، ببینید اون چی که قابل تغییر نیست اون ارزش هاست. روش ها قابل تغییره، عدالت یک ارزشه، این قابل تغییر نیست. عدالت در همه جا خوب است، ظلم در همه جا بد است. روش ها به حسب زمان، به حسب مکان، به حسب در واقع مقاطع مختلف، همه اینا قابل بحثه، اشکالی نداره. در روش اجرای قانون هیچ بحثی نیست، اصلا مدیران و مسئولان میتونن بهترین روش ها رو به کار بگیرن برای انجام وظیفه قانونی خودشون. لذا این بحث جای کاملا گفتگو داره و هیچ اشکالی از این جهت نداره.
ایران را بشنویم.
ممنونیم که همراه رادیو ایران هستید. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز میشنوید.
سلام، باز میخوایم بریم سفر. این دفعه خیلی نزدیکه، چشم هم بزنین رسیدیم.
مهد فرش دیگری در استان تهران، شهر جدید اندیشه، شهرک صدف، بلوار توحید افتتاح شد. مهد فرش بعدی کجاست؟ ایران مهد فرش است.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به راز با بیمک، بی سر و سراز با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک
زندگی بیمک جریان داره. بیمک
شایان کاف، تولید کننده مجموعه کامل قفل‌های خودرو. شایان کاف امنیت و کیفیت را به ارمغان می‌آورد. شایان کاف.
از ادویه خوب چه انتظاراتی داری؟
خوش عطر باشه، خوش طعم باشه، 100% خالص باشه، غذا رو خوشمزه و خوش رنگ کنه. ادویه دلپذیر دقیقاً همونیه که انتظارشو داری، چون از بهترین مزارع تهیه شده و محصول جدید خانواده دلپذیره.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
شرکت مهربان الیاف گرمسار، تولید کننده کیسه های پلیپروپیلن، جهت بسته‌بندی مواد غذایی و مصالح ساختمانی در رنگ ها و ابعاد مختلف. تلفن 023-3455-3425. نشانی گرمسار، شهرک صنعتی فجر. شرکت مهربان الیاف گرمسار.
زنگ ساعت 15 رادیو ایران ما رو به یاد این میندازه که قراره یه صدای خاطر انگیز بشنویم. بله، صدای استادم سرکار خانم مریم نشیبا و برنامه گلبانگ. گلبانگ.
خدایا آینده پنهان است اما مهم نیست، همین که تو راه را میبینی و من تو را دارم کافی است. به نام خدا و سلام.